استاد روح الله خالقی در صفحه 48 از جلد دوم سرگذشت موسیقی ایران چنین نوشته است: حسن علی وزیری درباره پشتکار علی نقی وزیری در تمرین از زبان اولین خانم برادرش چنین گفته است: این مرد مدتی کارش را کنار گذاشته و در گوشه یک صندوق خانه نشسته است و دائم مشغول تار زدن است. از تار هم که آبونان در نمی آید. باری صبح که از خواب بیدار می شود، به عادت زندگی نظامی ورزش می کند. بعد می رود توی صندوق خانه و شروع به کار می کند. موقع نهار صدایش می کنم ولی جواب نمی دهد. ما نهار می خوریم و غذای او را کنار می گذاریم ولی او با ساز خود سرگرم است و تعجب در این است که احساس گرسنگی هم نمی کند. مکرر اتفاق افتاد که عصر به صندوق خانه رفتم و سینی نهارش را دست نخورده در کنارش دیدم. به او می گفتم شب شد و تو هنوز نهار نخورده ای. متوجه من می شد و می گفت مگر چه ساعتی است؟ می گفتم غروب است. با خوشحالی می گفت پس خوب کار کردم. از صندوق خانه بیرون می آمد و چند نفس آزاد می کشید، چیزی می خورد و دوباره ساز را دست می گرفت و می نواخت. می گفتم خسته نشدی؟ جواب نمی داد و به کارش مشغول بود. برایش چراغی می بردم. می گفت نمی خواهم. ما شام می خوردیم و می خوابیدیم ولی آهنگ تارش به گوش می رسید. گاهی صبح که بیدار می شدم و به سراغش می رفتم، می دیدم از فرط خستگی سر را روی کاسه تار گذاشته و خوابش برده است. استاد روح الله خالقی در ادامه می نویسد: بعدها به وزیری گفتم از سرزکار شما چنین حکایتی شنیدم. گفت همین طور است. هرچه دارم از تمرین در همان صندوق خانه است. با تعجب پرسیدم چرا در تاریکی ساز می زدید؟ گفت در روشنایی رشته افکارم می گسست. از این گذشته می خواستم پرده های تار را هم نبینم. استاد روح الله خالقی در صفحه 28 از جلد دوم کتاب سرگذشت موسیقی ایران می نویسد: کلونل وزیری میل نداشت در هیچ مجلسی به عنوان این که ساز می زند دعوت شود. او در دوره زندگی می کرد که مردم به خصوص طبقه اول مملکت ارزشی برای هنر قائل نبودند و او برای این که به هنر احترام گذارد مبارزه ای را آغاز کرد که به نظر مردم به بدخویی و تکبر تعبیر می شد. ارباب کیخسرو یک روز کلونل را دعوت کرد و صحبت ساز زدن هم پیش نیاورد. وزیری هم اخلاقا نتوانست دعوت دوست خود را رد کند و به منزل او رفت. به دستور ارباب می فرستند به مدرسه که خانه کلونل هم همانجا بود، تار وزیری را می آورند و جلوی او می گذارند. وزیری از این رفتار ناراحت می شود، ساز هم نمی زند و با دلتنگی از منزل ارباب بیرون می آید. اما ارباب در مقابل مهمانها که برای شنیدن ساز وزیری جمع شده بودند شرمسار و خجل می شود و با کلونل قهر می کند. ناظم مدرسه سالها بعد حکایت کرد که آن روز عصر وقتی به مدرسه رفتم کلونل را عصبانی و ناراحت دیدم. علت را پرسیدم. داستان را شرح داد و گفت ارباب کیخسرو هم از من رنجید و رنجش او در پیشرفت کار مدرسه اثر خوبی نخواهد داشت. دوستی به او گفته بود راستی اگر شما با نواختن ساز دل ارباب را نمی شکستید چه می شد؟ وزیری در جواب می گوید اگر همین یک دفعه بود مانعی نداشت، ولی این کار در مجالس دیگر هم تکرار می شد، زیرا رجال و شخصیت های سیاسی فقط به نام محبت و دوستی دور هم جمع نمی شوند، دوستی بهانه‌ای بیش نیست که به آن وسیله با هم آمیزش کنند و مقاصد اجتماعی خیش را برآورند. بهانه این اجتماع ساز من بود. امروز در این محفل، فردا در آن مجلس، پس فردا نزد فلان وزیر، شب دیگر در قصر فلان امیر. نظیر این مهمانی ها برگزار می گردید. من باید کارم را زمین بگذارم و بروم برای آنها ساز بزنم. اگر یک جا می زدم و در جای دیگر دست به تار نمی بردم، اولی راضی و دومی رنجیده بود. من اولی را هم رنجانیدم و خیالم را راحت کردم. از این گذشته با یک بار نگفتن بساط مطربی را برچیدم. هرچند با این رویه دوستی مانند ارباب که خسرو را هم از دست دادم.
خیلی ممنون خانم رکنی با این خاطره‌خوانی خوبی که داشتید. بسیار استفاده کردیم. فرصت نیست، باید با شما در همینجا خداحافظی کنیم.
سپاس از شما و دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستم. در رادیو فرهنگ
نوبت رسید به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست پیانو نوازی مکتب ایرانی، که هنرمند گرامی جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی لطف میکنن، معرفی میکنن و اجرا دارن با دانش و تسلط و تجربه کافی که دارن و از گذشته ها با نیستان همراهی زیادی داشته و دارن. آقای امیرقاسمی سلام و ادب و احترام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهتوی عزیز و شنوندگان نیستان. در این برنامه می‌خواهیم به یکی دیگر از چهره‌های برجسته پیانو نوازی مکتب ایرانی، زنده‌یاد حسین استوار، اشاره کنیم. زنده‌یاد حسین استوار در سال 1275 خورشیدی در تهران متولد می‌شوند، در خانواده اهل فرهنگ و هنر. ابتدا نزد پدرشون که از رجال فرهنگی عصر ناصری بوده، با شعر فارسی و ادبیات و سازهای تار و ستار آشنا میشن و ردیف موسیقی ایرانی رو ابتدا نزد پدرشون و بعضی از اساتید مشهور اون زمان از جمله آقا حسین قلی آموزش میبینن. علاقه من میشن به پیانو و پیانو رو به شیوه ایرانی نزد محمود خان مفخم، ملقب مفخم الممالک، آموزش میبینن. در حقیقت مفخم الممالک میشه گفت تعدادی شاگرد داشتن که دو تن از شاگردانشون شهرت زیادی پیدا میکنن. یکی مرحوم حسین استوار هست، یکی هم در یک نسل کمی بعدتر مرحوم استاد مرتضی خان محجوبی، که هر دو در زمان خودشون با دو سبک متفاوت.
بله، حسین استوار کاملا کلاسیک غربی.
بله، کلاسیک غربی که بله دقیقاً به این شکل. حسین استوار با بانو قمرالزمان ازدواج میکنن، دختر غلامرضا خان سالار معزز، و یک خانواده موسیقایی و فرهنگی خیلی جالبی رو شکل میدن. فرزند استاد حسین استوار، آقای هوشنگ استوار، هم از آهنگسازان پیشکسوت ایرانی بودند که در زمینه موسیقی کلاسیک غربی عمدتاً فعالیت میکردن. آقای استوار با اینکه تقریباً دوره طولانی زندگی میکنن حسین استوار، تا سال 1364 و 65 هم در قید حیات بودن، عملاً موسیقی رو از سالهای 1319 کنار میذارن و روح حساسشون، طبع لطیفشون و شاید موسیقی یک کم جدیدتری که در رادیو به محض افتتاح شروع میشه خیلی با روحی آقای حسین استوار همخوانی
سازگاری نداشته.
ایشون هم نوازی هایی دارن با خوانندگان مشهور عصر خودشون، بعضی از اونها ضبط شده، بعضی ها ضبط نشده و با آقای زلی داشتن و با تعداد دیگری از خوانندگان.
پسرش هوشنگ هم زنده یاد،
بله،
او هم روحی حساسی داشت و به عنوان اولین آهنگساز جدی به سبک غربی در
بله،
ایران در
بله.
دور معاصر مطرح بود.
بله، بله.
ساخت آهنگسازی به این شکل بله. با ایشون شروع شد و شاگردان خوبی تربیت کرد.
از مدرسین خیلی خوب هنرستان عالی موسیقی هم بودن، شاگردان خیلی زیادی داشتن و آثارشون با ارکسترهای خیلی خوبی ضبط و اجرا شد در گذشته ها و فرانسه هم تحصیل موسیقی کرده بله. بودن پسرش. اما فایل صوتی که می‌خوایم در این برنامه گوش کنیم ابتدا با والس شروع میشه به نام والس شاهی. والس موسیقی سه ضربی هستش که بسیار متداول بوده. والس شاهی اثر مفخم الممالک است و بعد از اون یک کمی چهارگاه و رنگ چهارگاه از استاد حسین استوار که البته با اجرای خود من هستش.
ببینیم در این پوشه شنیداری که برامون آوردید چه می‌خوایم بشنویم.
بله. Thank you. بله، قطعه چهارگاه رو شنیدیم، والس شاهی از مفخم الممالک و رنگ چهارگاه حسین استوار که خود من اجرا کرده بودم. تنبک و کوبه‌ای هم از دوست عزیز و گرانقدر آقای مهران امیر اصلانی بود.
آقای امیر قاسمی سپاس، دیگه فرصت نیست باید با شما خدافزی کنم تا برنامه‌های بعد.
خدافزی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
اندیشه ورزی های موسیقی، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی. پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
برنامه که شور آفرینی در موسیقی ایرانی آماده پخش است، جناب آقای محسن حسینی تشریف دارند، دانش آموخته موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند، کارشناس ارشد رشته نوازندگی، نوازنده و مدرس سنتور. دیدگاه‌های تازه‌ای رو مدت‌هاست مطرح کرده اند در باره شیوه آموزش‌ها و مطالب پژوهشی که بسیار ارزنده هست و توفیق داریم در نیستان میشنویم صحبت‌هایی رو که در رابطه با خلاقیت و فرازهای مختلفی از موسیقی ایرانی که در این برنامه هم خواهیم شنید همچنان از ایشان. جناب آقای حسینی سلام و ادب و احترام به شما.
درود بر شما جناب مهتوی عزیز و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه نیستان.
خیلی خوش اومدید. سراپا گوشیم، بفرمایید که چی می‌خوایم بشنویم از شما.
در برنامه که قبلی تا اینجا اومدیم که گفتیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زمینه ایجاد گوناگونی و خلاقیت در حیطه ردیف موسیقی ایرانی میتونه شکل بگیره مرکب نوازی و مرکب خوانی هست. این مرکب خوانی و مرکب نوازی به این معناست که یک نوازنده و یک خواننده زمانی که به اون درجه از تسلط و مهارت نسبت به اجرای ردیف و درک ردیف میرسه، حالا میتونه دستگاه های مختلف، مایه های مختلف، گوشه های مختلف رو به شکل زیبایی به همدیگه متصل بکنه، طوری که برای شنونده این تفاوت زیبا جلوه بکنه و در این حال نشاندهنده مهارت اون شخص نوازنده یا خواننده در انجام این عمل باشه که مرکب نوازی یا مرکب خوانی بهش گفته میشه. یکی از مهمترین مثال‌های بارز و نمونه‌های بارز در این زمینه آلبوم نوا مرکب خوانی استاد محمد رضا شجریان هست که واقعا به زیبایی هرچه تمام‌تر این اتفاق افتاده.
با نوازی استاد
محمد موسوی. بله بله، ممنون که یادآوری فرمودید. بله قطعا همین گونه است که حتما به دوستان توصیه می‌کنم گوش بدن. خودش یک کلاس درس بسیار
از جاودانه‌های موسیقی ایرانی.
بله بله، واقعا ارزشمنده و خیلی کمک خواهد کرد در این زمینه. آثار دیگری هم هست تو این زمینه. حالا ما میخوایم دیگه بحث خود مرکب خوانی، مرکب نوازی رو پیش ببریم. پس این شد که شما در مرکب نوازی در واقع مسیرهایی رو پیدا میکنید، راههایی رو پیدا میکنید که بتونید اصطلاحاً مدها یا مقامها یا گوشه ها و مایه های مختلف رو به هم مرتبط بکنید. خب این مرکب نوازی جزء دسته اول ایجاد گوناگونی در حیطه یک مقوله خاص هست. یعنی چی؟ یعنی شما در مرکب خوانی یا مرکب نوازی باید در حیطه ردیف باقی بمونید. یعنی مثلا نمیتونید فرض کنید که اگر دارید ادعا میکنید که من دارم در مرکب خوانی یا مرکب نوازی انجام میدم، یهو فرض کنید که از چهارگاه برید مثلا یه مثلا گام فریجیان غربی اجرا بکنید. هر چند این یک خلاقیت میتونه محسوب بشه، اما حالا شما خارج شدید دیگه از حیطه ردیف موسیقیدانی و این میره جزء گونه دوم، یعنی که شما دیگه اون محدوده ای که تعیین شده برای اون محتوا رو شما دیگه قائل بهش نبودید و ازش عبور کردید، که گفتم این هم میتونه اگه به شکل زیبای اتفاق بیفته شنیدنی باشه، ولی جزء دسته اولی که ما معرفی کردیم نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما توی چهارگاه شاید بتونید از قسمت مخالف ورود کنید به دستگاه همایون، چرا؟ چون اونجا اشتراکاتی وجود داره بین اون قسمت مخالف چهارگاه و درآمد همایون، بتونید از اونجا یک بخشی به اون
یه پل ارتباطی
بزنید. یا به هر شکل دیگه مثلا فرض کنید که شما از مویه دستگاه سگاه برید به قرچه شور و از اونجا یک شور سر بگیرید و اجرا بکنید، خب این باز هنوز در حیطه ردیف هستید، هرچند خود این میتونه نوعی خلاقیت باشه. پس این یکی از نمونه‌های بارز گوناگونی نوع اول که گفتیم در حیطه اون محتوا ما باقی میمونیم همین مرکب نوازی و مرکب خوانی هست، که خب در واقع میشه شاید بالاترین درجه تسلط به ردیف، یعنی نمیشه به این راحتی این کار انجام داد، یعنی بدون دانش کافی، بدون درک کامل از ردیف نمیشه این اتفاق رو رقم زد. این رو اگر که ما ملاک بگیریم به عنوان یک نمونه خیلی بارز از ایجاد گوناگونی در یک مبحث مشخص، خب میتونیم درک کاملی پیدا بکنیم نسبت به اینکه خب اگر ما بخوایم در حیطه یک مقوله باقی بمونیم و گوناگونی هم داشته باشیم چه اتفاقی میفته. یکی دیگر از ایجاد گوناگونی در حیطه یک مبحث اینه که ما بیایم بر اساس اون آهنگسازی انجام بدیم، بله. یعنی بیایم خلق ملودی جدید بکنیم که هر کس که این ملودی جدید رو میشنوه اذعان بکنه که خب این کاملا داره بر مبنای قواعد اون محتوا پیش میره، ولی یه ملودی جدیده، یه خلق جدیده، در این حال که از اون حیطه بیرون نزده، هنوز در اون حیطه است. خب ما در آثار قطعات مثل پیش درآمدهایی که درویش خان ساخته یا تصانیفی که عارف قزوینی ساخته یا اینها میبینیم که این اتفاق کاملا افتاد. مثلا اگر تصنیفی در ابو عطا ساخته میشه، گرچه ملودی جدیدیه و این ملودی مثلا در ردیف نیست، ایشون خلق کرده، اما رد پای درآمد ابو عطا، حجاز، همه اینها رو دارید درش میبینید، یعنی نشون میده که اون ملودی داره در همون جان اتفاق میفته. این حالا آیا خوبه یا نباید باشه، یعنی که ما باید توی آهنگسازی خودمون رو از ردیف رها بکنیم یا باید نه قائل به اون اتفاقات ردیف باشیم، این یه مبحثیه که خب خیلی گسترده است که من به اعتقاد من هیچ درست و غلطی وجود نداره، هر دو اینها میتونن زیبا باشن، ما فقط باید نتیجه کارو ببینیم، ببینیم کسی که این کارو انجام داده خروجی چی داده، اگر در حیطه ردیف مونده و کار زیبایی شده کاملا ارزشمنده، اگر در حیطه ردیف نمانده و کار زیبایی ارائه داده بازم کار ارزشمنده، یعنی هیچ کدوم نمیتونیم نسبت به اون یکی ارجحیتی براش قائل بشیم. من یک قطعه رو خدمت دوستان تقدیم میکنم با عنوان رامشگر، که این قطعه از آلبومی به همین نام هست که تک نوازی سنتور بنده و بخشش هم دو نوازی سنتور و تنبک هست که دوست عزیزم کوروش بزرگپور نوازندگی تنبک این قطعه رو به عهده داشتن.
بله میشنیم و لذت میبریم به عنوان آذین بخش این برنامه که شما که در اینجا باید با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار شما جناب مهتوی عزیز و خدا نگهدار دوستان شنونده برنامه نیستان.
نیستان امشب هم به پایان رسید. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در اینجا بنده رضا مهدوی به همراهی صدابردار محترممون جناب آقای احمدی پور و سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
قول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1400